رونه جان سهرم بخیر.
تشکر، صبح شما هم بخیر و سلام به شما شنونده های گرامی، صبح شما هم بخیر. کمپاین انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری افغانستان فردا رسما آغاز می شود. کمیسیون مستقل انتخابات خواست هایی دارد. گروه های تندرو در افغانستان به استخدام جوانان در پوهنتون ها آغاز کردند و ایران 12 تبعه هند را که عملیه یکشتی نفتکش بودند از توقیف رها کرد. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. نگرانی ملل متحد از وضعیت زنان در افغانستان در مناطق تحت کنترل طالبان، اظهارات زلمه خلیلزاد در مورد تلاش های صلح و حقوق بشر در افغانستان و صحبت تلفنی رهبران امریکا و برتانیا و بعض در مورد تنش ها با ایران. تفصیل خبرها. قرار است فردا رسما کمپاین انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری افغانستان آغاز شود. عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، میگوید 18 نامزد انتخابات ریاست جمهوری حدود 2 ماه وقت دارند تا برنامه‌هایشان را برای مردم این کشور تشریح کنند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان همچنان از همه نامزدان خواسته است تا بر اساس اصول و لایحه مصارف مبارزات انتخاباتی عمل کنند. جزئیات تا لحظات بعد. معاون سرمنشی ملل متحد در مورد وضعیت زنان در مناطق تحت کنترل طالبان ابراز نگرانی کرده است. امینه محمد دیروز در اجلاس شورای امنیت این سازمان در نیویورک که به وضعیت افغانستان اختصاص یافته بود گفت:
In areas where the Taliban have reclaimed control, there are reports of honor killings.
وی میگوید از مناطقی که طالبان دوباره تحت کنترل درآورده‌اند، در مورد قتل‌های ناموسی، سنگسار و دیگر حملات بر حقوق زنان گزارش‌های وجود دارند. به تأمین صلح، امنیت و ثبات اقتصادی در افغانستان به طور عاجل نیاز است. امینه محمد، معاون سرمنشی ملل متحد، اخیراً در ترکیب یک هیئت 4 عضوی این سازمان سفر 2 روزه به کابل داشت و روی چگونگی پروسه صلح، تأمین حقوق بشر و حقوق زنان با رئیس جمهور غنی و رئیس اجرای عبدالله عبدالله و شماره دیگر از مقامات عالی رتبه افغان ملاقات و گفتگو کرد. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان، میگوید با شهرزاد اکبر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در مورد صلح جامعی در این کشور صحبت کرده است. آقای خلیلزاد دیروز از طریق تویتر نوشت که در این ملاقات سیما سمر، رئیس سابق این کمیسیون، عبدالله قرلق، معاون حزب جنبش اسلامی و امین کریم، عضو کمیته سیاسی حزب اسلامی شرکت داشتند. زلمه خلیلزاد نوشته که خوشحال است در مورد صلح جامعی و اینکه چگونه می توان دستاوردهای 18 ساله را حفظ کرد صحبت می شود. حال همچن خبری از جهان. دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، در یک تماس تلفنی با بوریس جانسون، صدر اعظم تازه تقرر برتانیا، او را تبریکی داده و در مورد توقیف یک نفتکش برتانوی توسط ایران در تنگه هرمز با وی صحبت کرده است. بر اساس اعلامیه حکومت برتانیا، دو رهبر همچنان روی تنش‌های اخیر با تهران و نیاز همکاری میان لندن و واشنگتن روی این موضوع صحبت کردند. تنش‌ها میان ایران و برتانیا بعد از آن افزایش یافت که نیروهای بحری شاهی برتانیا به تاریخ 4 جولای یک کشتی نفتکش ایران را که نفت را به سوریه انتقال می‌داد در نزدیکی جبل‌الطارق توقیف کردند. ایران در پاسخ به این عمل به تاریخ 19 جولای یک کشتی با بیرق برتانیا را با 23 سرنشینش در تنگه هرمز توقیف کرده و در بندر عباس نگه داشته است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران می گوید دیروز یک تن از عساکر نیروهای این سپاه در نتیجه برخورد خونین با شماری از عناصر ضد انقلاب در نزدیک سرحدات غربی ایران با عراق کشته شد. آژانس‌های خبری نیمه دولتی ایران با نقل از یک اعلامیه از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گزارش دادند که این برخورد در منطقه سرو آباد ولایت کردستان زمان رخ داد که یک گزمه سرحدی ایران با گروهی از عناصر ضد انقلاب درگیر شد. کارمندان سرمیاشت در لیبیا می گویند تیم نجات این نهاد اجساد 62 مهاجر را که راهی اروپا بودند یک روز بعد از یک حادثه مرگبار بحری در مدیترانه یافتند. ابوالمنیم ابوالصبی رئیس سرمیاشت در لیبیا دیروز گفت تیم نجات این اداره از شب پنجشنبه تا وقت دیروز جمعه 62 جسد را از آب کشیده است. نهادهای کمک رسانی به روز جمعه گفتند 150 پناهجو به شمول اطفال بعد از حادثه غرق شدن یک کشتی در سواحل لیبیا لادرکند. پایان اخبار. ساعت 7:36 صبح به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. کمپاین انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری افغانستان فردا رسما آغاز می شود. کمیسیون مستقل انتخابات خواستهایی دارد.
در پلی از یا با معامیهایشان و کسایی که در تیمهای انتخاباتشان کار می کنن باید از اصول مراعت نمودن فرهنگ شهرنشین را مراعت نمایند.
اظهارات گلبدین حکمتیار در مورد کندیگ حکومت در موضوع سال.
دین نظام او سنه یو واکمن او پښتون کې د جګړه پاتره سیده شه او نه دادمن سلطان دېش.
گروه های تندرو در افغانستان به استخدام جوانان در پوانتون ها آغاز کردند. ایران 12 تبعه هند را که عمله یک کشتی نفتکش بودند از توقیف رها کرد. مرور بر روزنامه‌های بین المللی هم خواهیم داشت و از رنگ های زندگی شما ها هم می شنویم.
دیگه یک کرای طیاره که کامیار رفت آمد میکنه $100 است. دیگه یک دکاندار یک لغ روپیه که مال بیره 16,000 کرای طیارهش میشنه. پس 16,000 که در کرای طیاره بیت بر خود زیچی میمونه.
با سلام دوباره و صحبتان خوش شنونده های گرامی رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگل استام تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری که روز قرار است فردا کمپاین انتخاباتی نامزدای ریاست جمهوری افغانستان رسما شروع شود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که 18 نامزد کرسی ریاست جمهوری حدود 2 ماه وقت دارند تا برنامه های خود با مردم شریک بسازند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 6 میزان برگزار میشه. آرش همایون جزئیات دارد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از همه نامزدان در انتخابات ریاست جمهوری این کشور خواسته است تا بر اساس اصول و لایحه مصارف مبارزات انتخاباتی عمل کنند. در این انتخابات به شمول محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه 18 تن نامزد شدند. عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی این کمیسیون میگوید همه نامزدان باید در مبارزات انتخاباتیشان از منابع واضح استفاده کنند، منابع خارجی نباید داشته باشند، باید دارایی هایشان را در کمیسیون ثبت کنند و حساب های بانکی واضح داشته باشند. عبدالعزیز ابراهیمی به رادیو آزادی گفت
ما از تمام کنجای ریاست جمهوری خوشمایی است که مطابق طرز العمل ها و لوایح و قانون اساسی قانون انتخابات نمایند. در پلی ازی یا با مهامی هایشان و کسایی که در تیم های انتخاباتشان کار میکنند باید از اصول مراعت نمودن فرهنگ شهر نشین را مراعت نمایند تا در کاردارهای انتخاباتیشان بنرها و بوردها و مسخایی که در مجموع به خاطر جلب و جذب حامیشان دارند در جاهایی که سبب بی‌نظمی و به حساب بدرنگ ساختن خود زیبایی صفایی شهر میشه در مجموع یا اجتناب.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دیروز در اجلاس 26 جولای شورای امنیت سازمان ملل متحد نیست که با وضعیت افغانستان اختصاص یافته بود یک نکته اساسی بحث ها بود. امینه محمد معاون سازمان ملل متحد که تازه از کابل به نیویورک برگشته است به اجلاس شورای امنیت این سازمان گفت افغانستان به تأمین صلح و امنیت اقتصادی شدیداً نیاز دارد. در 18 سال گذشته پیشرفت‌های مهم در افغانستان صورت گرفته است. انتخابات خیلی مهم در ماه سپتامبر صورت می‌گیرد. رؤسای کمیسیون‌های انتخابات و شکایات انتخاباتی افغانستان زنانند. اما به گفته امینه محمد وضعیت در مناطق تحت کنترل طالبان نگران کننده است. در این اجلاس شورای امنیت روز ماری دی کارلو معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور سیاسی و صلح گفت فراهم آوری امکانات یکسان برای همه نامزدان برای یک انتخابات با اعتبار خیلی مهم است. ما از همه نامزدان و اطراف ذی‌دخل توقع داریم تا در زمینه اعتبار انتخابات مسئولیتشان را ادا کنند. سرنوشت موفقیت انتخابات افغانستان در دست رهبران سیاسی این کشور است. انتخابات با اعتبار به رئیس جمهور جدید صلاحیت می دهد تا همه مردم را در پروسه صلح یک جا سازد. روز ماری دی کارلو از کمیسیون‌های انتخابات و شکایات انتخاباتی افغانستان نیز خواست تا مردم افغانستان را از جزئیات این پروسه مطلع نگه دارند.
در حالی که قرار است کمپاین انتخاباتی نامزدای ریاست جمهوری افغانستان فردا رسما آغاز شود، کاندیدا بر علاوه که برنامه‌های خود با مردم شریک بسازن، رقیبای خود هم به نحو دست کم بگیرن و اتهامات بر اونا وارد کنن و روی نکات ضعفشان انگشت انتقاد بگیرن، رهبر حزب اسلامی افغانستان دیروز حکومت افغانستان در آورد سال ناتوان خواند. گلبدین حکمتیار و روز جمعه در نشست با اعضای حزبش تأکید کرد که سال نخستین خواست مردم است و باید برای تحقق این روند یک اجماع داخلی با وجود بیاید. نظیفه محبوبی جزئیات دارم.
حزب اسلامی میگوید صلح که اراده و قربانی مردم افغانستان، ارزش‌های ملی و استقلالیت از نظر افتاده باشد برای مردم افغانستان و این حزب پذیرفتنی نیست. گلبدین حکمتیار رئیس این حزب روز جمعه در نشست اعضای این حزب گفت که حکومت افغانستان توان این را ندارد که پروسه صلح را به مسیر حرکت دهد که رادی مردم، سیاسیون و چهره‌های تاثیرگذار در آن دخیل باشد. او میگوید در حضور داشت این نظام به حاکمیت کنونی نه جنگ به پایانش میرسد و نه هم صلح باورمند پدید آمده میتواند، یعنی با جنگ نیابتی با خونین استخبارات کشورهای جهان. حزب اسلامی به صلح تاکید میکند. دولت باید در مشوره و توافق با تمامی احزاب تاثیرگذار هیئتی را تشکیل دهد که اختیار مکمل صلح را داشته باشد. حکمتیار میگوید خواستهای معقول طالبان در این روند نیز باید در نظر گرفته شود. او گفت که موانع ها از سر راه صلح باید برداشته شوند و اگر چنین شود و این حزب مکلف گردد، آنگاه خود با طالبان وارد مذاکره خواهد شد. این انتقادها در حال مطرح می گردد که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در چند ماه اخیر 7 دور مذاکرات در پیوند به صلح افغانستان با نمایندگان طالبان در قطر داشته است. با پایان هر دور این گفتگوها آقای خلیلزاد اطمینان داده است که گفتگوها در پیوند به روند صلح افغانستان پیشرفت خوبی داشتند. در همین حال حکومت افغانستان می گوید که در گفتگوهای صلح خواستهای مردم افغانستان در نظر گرفته شده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
گو گروه های تندرو در افغانستان به استخدام جوانا در پوانتون های ای کشور آغاز کردن. گزارش مفصل در این مورد تا لحظات بعد مشنوین، ولی حالا همکارم جاوید نعیمی مرور داره بر روزنامه های بین المللی.
بحث تلاش های صلح افغانستان و نقش امریکا و پاکستان در این پروسه توجه چند رسانه جهان را به خودش جلب کرده است. روزنامه وال استریت ژورنال به بررسی گفتگوی اخیر تلفنی میان رئیس جمهور افغانستان و وزیر خارجه امریکا پرداخته. به نوشته روزنامه، مایک پومپیو برای رئیس جمهور غنی در مورد اظهارات اخیر دونالد ترامپ که گفته بود افغانستان را نابود کرده میتواند اطمینان داده است. وزیر خارجه امریکا در این صحبت هم چنان گفته که در استراتژی رئیس جمهور ترامپ برای آسیای جنوبی تغییر نیامده و همین که خروج سربازان آمریکایی از افغانستان هم مانند گذشته به شرایط و وضعیت این کشور بستگی دارد. ترامپ روز دوشنبه در دیدار با صدر اعظم پاکستان گفت اگر بخواهد در جنگ برنده می شود، اما افغانستان از نقشه جهان نابود خواهد شد. به گفته دونالد ترامپ چنین اقدام نمی کند زیرا نمی خواهد 10 میلیون تن کشته شوند. بعد دنبال این اظهارات حکومت افغانستان خواهان وضاحت از جانب آمریکا شد و ظاهرا تماس تلفنی وزیر خارجه آمریکا با رئیس جمهور غنی به همین منظور بوده است. جنرال جوزف دانفورد رئیس کمیته لوی دریستیس‌های آمریکا در جریان سفر دروزش به افغانستان درباره این اظهارات ترامپ چیز نگفته، اما وال استریت ژورنال با نقل از شمار از مقام‌های ناتو در کابل نوشته که آنها به صورت خصوصی از گفته‌های دونالد ترامپ مضطرب شدند. جنرال دانفورد به دنبال افغانستان روز جمعه به عراق رفت و در مورد صلح در افغانستان به گونه محتاطانه ابراز خوشبینی کرد. به گفته این جنرال آمریکایی، او با تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ 18 ساله افغانستان از طریق گفتگوها خوشبینی دارد. نشریه فارن پالیسی مطلب را با عنوان چگونه پاکستان باز هم واشنگتن را فریب می‌دهد نشر کرده است. نشریه می‌نویسد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تصور می‌کند که عمران خان صدر اعظم پاکستان برای بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان کمک می‌کند، اما تاریخ چیز دیگری می‌گوید. دوشنبه گذشته ترامپ و خان در قصر سفید با هم دیدار کردند. به نوشته نشریه فارن پالیسی، دونالد ترامپ در دیدارش با عمران خان از آغاز دوباره کمک‌های نظامی، تجارت دو جانبه در عرصه‌های مختلف و حل بحران چند دهه‌ای کشمیر ابراز امیدواری کرد. در ادامه آمده است، برخورد دوستانه ترامپ یک هدف بزرگ را واضح ساخت، این که پاکستان را برای همکاری در خروج از کشور همسایه‌اش یعنی افغانستان تشویق می‌کند. با باور شمار از آگاهان و مقام‌های پیشین آمریکایی که با پاکستان آشنایی دارند، در بدل تمامی اقدام‌های ترامپ، اسلام‌آباد یک پاسخ می‌دهد. این که در برابر او برایش با چهره خندان بله می‌گوید، اما آن سو روابطش را با طالبان نگه می‌دارد و هم از تندروان اسلامگرا استقبال می‌کند. نشریه فارن پالیسی با نقل از رایان کراکر سفیر پیشین آمریکا در افغانستان نوشته که می‌گوید دورویی پاکستان را تجربه کرده است. کراکر بر نشریه همچنان گفته که تشویق طالبان از سوی پاکستان تنها خروج امریکایی ها را سریع‌تر می سازد و آن سو آی‌اس‌آی به حمایت از این گروه ادامه می دهد.
ایران دیروز 12 تبع هند که عملی یک کشتی نفتکش تحت بیرق پاناما می باشند از توقیف رها کرد، ولی هنوز هم 21 تبع دیگه هندی که 3 تن اونا عملی کشتی نفتکش ام تی ریا و 18 تن دیگه عملی کشتی نفتکش استینا امپرو تحت بیرق برتانیا می باشند در توقیف مقامات ایران قرار دارند. این حرکت در حال صورت گرفته که تنش‌ها بین ایران، برتانیا و آمریکا در زمینه تردد کشتی‌ها در هرمز افزایش یافته. آرش همایون جزئیات دارد.
هند میگوید حکومت ایران 26 جولای 12 شهروند این کشور را که عمل یک کشتی نفتکش تحت بیرق پاناما بودند رها کرده است. این افراد با کشتی نفتکشی که در آن کار میکنند 14 جولای توسط ایران توقیف شده بودند. ایران کشتی نفتکش ام تی ریا را به قاچاق نفت متهم نموده آن را توقیف کرده است. این حرکت در حال صورت گرفته که تنش‌ها بین ایران، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا در زمینه تردد کشتی‌های تجارتی و حامل نفت در تنگه استراتژیک هرمز افزایش یافته است. با آزاد شدن این 12 شهروند هند، هنوز هم 21 شهروند دیگری این کشور که 3 تن آن عمله کشتی نفتکش امتیریا و 18 تن دیگری آن عمله کشتی نفتکش ستنا امپیرو تحت بیرق بریتانیا هند در توقیف مقامات ایران قرار دارند. کشتی نفتکش ستنا امپیرو در هفته گذشته توسط نیروهای ایرانی توقیف شده است. هند 25 جولای اعلام کرد که به دیپلماتان این کشور اجازه دسترسی به اتباع هند که همراه با کشتی نفتکش ستنا امپیرو در توقیف ایران قرار دارند داده شده است. این در حال است که بر اساس گزارش‌های دیروز مطبوعات ایران، حکومت عمان به حیث میانجی بین تهران و لندن عمل کرده است. بر اساس گزارش آژانس خبری ایرنا، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با یوسف بن علوی بن عبدالله وزیر خارجه عمان در تهران ملاقات کرده است. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، کشتی نفتکش ستنا امپیرو و 23 عمله آن در بندر عباس در جنوب ایران در توقیف قرار دارند. 3 روسی، 1 لاتویایی و 1 فیلیپینی هم در ترکیب عمله این کشتی شاملند. ایران کشتی نفتکش ستنا امپیرو را به تخطی از قوانین بین المللی بحری متهم کرده و این حرکت باعث منازعه بین این کشور و بریتانیا شده است. حکومت بریتانیا توقیف کشتی نفتکش ستنا امپیرو را نکوهش کرده. می گوید این کشتی به طور قانونی در آبهای خلیج عمان در حرکت بود که توسط نیروهای ایرانی متوقف شد. این اقدام ایران در عکس‌العمل به توقیف کشتی ایرانی گریسیک صورت گرفته است که به تاریخ 4 جولای قوای بحری شاهی بریتانیا این کشتی نفتکش ایران را به گمان این که برخلاف تحریم‌های وضع شده بر سوریه نفت را به آن کشور انتقال می‌دهد در آبنای جبل طارق متوقف ساختند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ساعت 7:51 صبح با وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. زرغون هستم. تشکر که با ماستین. رادیوی آزادی هر روز از 7 صبح تا 7 شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبرترین خبرها با شماست. صادقانه و بی‌طرفانه خبرها را به شما میده. قضاوت هم به دست شما ها میگذاره. حال توجه کنین به یک موضوع مهم داخلی. گروه های تند رو در افغانستان به استخدام جوانا در پوانتون های کشور آغاز کردن. یک تعدادی از محصلین در پوانتون های مختلف افغانستان میگن که در این بخش محصلین فاکولته های شرعیات و حقوق بیشتر ترغیب میشن. در این اواخر به همین اتهام شماره از استادا و محصلین در پوانتون های کابل دستگیر شده و بعد ترویج افرادگرایی و جذب جوانا به صف داعش متهم شدن. سید سمی عباس جزئیات داره.
بصیر اختر محصل پوهنتون کابل که بزرگترین و قدیمیترین مؤسسه اکادمی در افغانستان می باشد، در اواخر قربانی ظهور افراطیت در این پوهنتون بوده است. بصیر 22 ساله که در سال 4 فاکولته حقوق مشغول درس است می گوید در سال جاری 2 بار مورد لطوکوب قرار گرفته است.
در تاریخ 5 ثور اتفاقی که با ما افتیده بودی بود که یک گروه آمدن و ما حمله کردن، من لطوکوب کردن به خاطر پس رفتن چادر ما و ما را محکوم به ترویج عیسویت کردن با ضربات مشت و لگد. 2 ماه بعدش یعنی تاریخ 20 جوزا باز یک گروه با وسیله چوبای درخت آمدن و ما حمله کردن و ما را محکوم به ترویج عیسویت کردن که ملک اسلامی است، ما ایران مسلمان میسازیم، آدم میسازیم.
قضیه بصیره قطره از بحر است، زیرا گروه های افراطی مانند داعش و طالبان می خواهند پوهنتون ها را میدان استخدام برای مفکوره های خود بسازند که این عمل تهدید برای آینده افغانستان و صلح این کشور می باشد و حتی بعد از توافق صلح هم منبع نگرانی به این کشور خواهد بود. در اول های ماه سرطان مقامات افغان خبر دادند که یک حلقه از افرادگرایان را بازداشت کردند که یکی از آنها استاد پوهنتون کابل می باشد و 3 تن دیگر آنها از فارغان فاکولته است که شاگرد همین استاد بودند. یک ماه قبل از این یک استاد دیگر هم به همین اتهام دستگیر شده بود. پوهنتون ننگرهار در اواخر میدان استخدام برای گروه داعش شده و طالبان هم در آن فعال می باشند. در یک تحقیقی که در اواخر در مورد ظهور افراطیت در شبکه تحصیلات عالی افغانستان صورت گرفته، معلوم شده است که 34% پرسش شدگان از سیستم فعلی دموکراسی در افغانستان حمایت میکنند و 51% از امارت اسلامی که نام رسمی گروه طالبان است حمایت کردند، ولی ترجیح میدهند که این نام خلافت اسلامی باشد. عبدالوهاب صدیقی، پروفسور ژورنالیسم در پوهنتون هرات، به رادیو آزادی گفت که او با عضویت حزب التحریر دعوت شده که یک حزب جهانی و خواهان حاکمیت خلافت اسلامی است.
گونه خب تحقق آرمان خلافت اسلامی در افغانستان و اینکه نظام جمهوری اسلامی از افغانستان برچیده بشه و جای از او خلافت اسلامی جایگزین بشه، اینا مسائل بود که در زیر عناوین مختلف و با استفاده از متون دینی اونا رو توجیه میکردن، بودن که گویا خب افغانستان کشور اشغال شده ما باید در زمینه جهاد و مقاومت نیروهای بسیج بکنیم.
حبیب الرحمن نوری، یک فارغ التحصیل فاکولته حقوق پوهنتون کابل، به رادیو آزادی اظهار داشت که در تمام دوره تحصیل شاهد همچون تلاش ها بوده و حتی استادان شاگردان را به افراطیت دعوت می کردند.
بله، از زمان تحصیل تا ختم تحصیل ما با همچون موارد برخورده ایستیم که یک داد استادایی هستند که تحصیلاتشان به مدارس دینی و همچنان در کشورهای خارج از جمله پاکستان سپری شده ایستن یا کاملا نگندشه تاریک نسبت به کشور، به نظام، به مردم دارند و می خواهند که خلافت اسلامی در اینجا به تأسیس شود.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان سرور دانش روز 11 جولای در یک سیمینار در کابل در این مورد هشدار داد.
در پوهنتون اگر به جای علم و تحقیق روی کردهای افراطی و ایدولوژی‌های تندروانه جایگزین شود، کشور ما یک بار دیگر به سمت انحراف و بحران کشانده خواهد شد. من از همه استادان عالی قدر پوهنتون ها و همچنین از علمای دینشناس می خواهم که با دلیل و منطق در مقابل جریان‌های افراطی بیستند.
رئیس پوهنتون کابل حمیدالله فاروقی در اواخر اظهار داشت که پوهنتون نمی‌تواند از چیزی که در جامعه جریان دارد در امان بماند، اما او تعهد نمود که از پوهنتون کابل در برابر این مفکوره‌ها حفاظت خواهد کرد. او گفت پوهنتون همچون یک مؤسسه مسئول به چنین فعالیت‌های غیرقانونی که به جامعه تهدید بار می‌آورد اجازه نخواهد داد.
یک بار توجه کنین به سرخط مهمترین خبرها. قرار است فردا ششم اسد رسما کمپاین انتخاباتی نامزدان ریاست